این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه میگوید اکثریت اعضای شورای امنیت از تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران حمایت میکنند. روسیه از ایران خواست هر چه زودتر جزئیات موافقت خود برای مبادله اورانیوم با سوخت را به آژانس بفرستد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در صورت تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران، توافق اخیر با ترکیه و برزیل لغو می شود. ساعت 21 امروز پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 20 ماه مه سال 2010 میلادی است. به رادیو فردا گوش می کنید و این مجله شبانگاهی ماست. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را در این مجله نیم ساعته عهده داریم. شاهین بشیری با دستی پر از خبر آمده است و با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفت اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل از تصویب قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران حمایت می‌کنند. او افزود تنها 3 عضو از 15 عضو شورای امنیت هنوز درباره پیشنویس قطعنامه ملاحظاتی دارند که در طی روزهای آینده بررسی می‌شود. خبرگزاری‌ها از ترکیه، برزیل و لبنان 3 عضو غیر دائم شورای امنیت به عنوان کشورهایی که دارای ملاحظاتی هستند نام می‌برند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ایران خواست هر چه زودتر جزئیات موافقت خود را برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. آقای لاوروف در جریان دیدارش از ایتالیا افزود که موافقت ایران در این باره به وساطت ترکیه و برزیل و بر اساس پیشنهاد ماه اکتبر گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانعی در گفتگوهای جاری بر سر قطعنامه تحریم‌های ایران ایجاد نمی‌کند. او ابراز امیدواری کرد که از شورای امنیت سازمان ملل بر سر پیشنویس این قطعنامه به اجماع برسند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت تصویب قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل، توافق اخیر ایران با ترکیه و برزیل برای پذیرفتن پیشنهاد مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای لغو می‌شود. نمایندگان مجلس در تعیین سیاست‌های کلانه کشور از جمله سیاست هسته‌ای اختیاری ندارند و سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز پیش از توافق اخیر اعلام کرد که لزومی به تصویب این توافق در مجلس نیست. به گزارش سایت کلمه، محمد نوریزاد روزنامه نگار به شدت در زندان وین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بر پایه این گزارش روز سه‌شنبه محمد نوریزاد به بهانه هواخوری از بند خود بیرون برده شده و به شدت کتک خورده و ناسزا شنیده است. این گزارش می‌افزاید بر اثر ضربه شدیدی که به سر آقای نوریزاد وارد شده، بینایی او مختل شده است و او از آن روز در اعتصاب قضا به سر می‌برد. محمد نوریزاد که پیشتر برای روزنامه کیهان می‌نوشت، در نامه‌های خطاب به آیت الله خامنه‌ای به سرکوب خونین معترضین به انتخابات اعتراض کرد و از آذر ماه در زندان است. او در دادگاه بدوی به 3.5 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شد. مقام‌های جمهوری اسلامی به مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران اجازه دادند با فرزندانشان دیدار کنند. این 3 آمریکایی از زندان به هتل استقلال تهران برده شده بودند تا مادرانشان را ببینند. به وکیل این زندانیان اجازه حضور در این ملاقات با هیچ گونه تماسی با آنها داده نشده بود. مادران شین باور، جاشوا فتال و سارا شورد چهارشنبه شب در حالی که مقنعه‌های سیاه پوشیده بودند وارد تهران شدند و مورد استقبال سفیر سوئیس در تهران قرار گرفتند. اعتصاب کارکنان دولت و خدمات شهری در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی دولت یونان بار دیگر بخش عمده‌ای از ادارات و شبکه حمل و نقل را در آتن، پایتخت و سایر شهرها به حالت تعطیل درآورده است.
با سپاس از شاهین بشیری که با تازه ترین خبرها با ما بود و گزیده از آنچه که در این مجله نیم ساعته شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. صدور احکام سنگین بیشتر از جمله برای دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و همچنین بازداشت چند تن از روزنامه نگاران و فعالان مدنی، نظر صاحب نظران را جویا شده.
حاکمه داره سعی میکنه با اینجور احکامی که میده دانشگاه رو کنترل بکنه، هرچند که خیلی فعالیتی از سمت دانشگاه صورت میگیره، خب اینجور احکام رو دارن میدن.
جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن در آلمان امروز در این کشور به شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل اعطا شد. خانم عبادی لحظاتی قبل از ورود به مجلس درباره جنبش سبز به رادیو فردا چنین گفت:
این جنبش ساختار عمودی نداره، یعنی مثل یک کس تأسیس نشده که یک یا چند نفر به عنوان رهبر در اون بالا باشن و بگویند که چه بکنن و همون رو اطاعت بکنن، بلکه شبکه‌ای عمل میکنه و از این جهت بسیار قوی و نیرومند هم شده.
سخنرانی های متوالی مصباح یزدی در دفاع از آیت الله خامنه‌ای. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله. همراه ما باشید. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را به 9 سال و نیم حبس تعزیری و میلاد اسدی، دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را به 7 سال زندان تعزیری محکوم کرده است. همزمان گزارش‌هایی در مورد محکوم شدن شماره دیگری از فعالان دانشجویی و سیاسی به زندان انتشار یافته است. در این حال چند روزنامه‌نگار و فعال مدنی و دانشجویی در شهرهای مختلف ایران نیز بازداشت شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا:
توهین به رئیس جمهور و رهبری، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اتهاماتی بودند که قاضی مقیسه بر پایه آنها و نیز 2 سال حبس تعلیقی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع 22 خرداد سال 85 حکم 7.5 سال زندان را علیه بهاره هدایت صادر کرده است. میلاد اسدی نیز که دادگاه او تاکنون 3 بار به تعویق افتاده بود، از سوی این قاضی به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همزمان شماره دیگری از دانشجویان و فعالان دانشجویی احکام زندان دریافت کردند. از جمله میتوان به اسامی علیرضا عزآباد، پویا قربانی، سامان نورانیان و مجید دوری اشاره کرد که به 1 تا 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در این میان بر اساس برخی گزارش‌ها، زهرا شمس دانشجوی رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. امیر رشیدی، فعال دانشجویی در ایتالیا، در مورد دور جدید اعمال فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان دانشجویی در ایران با اشاره به این موضوع که این گونه برخوردها تازگی ندارند میگوید:
حاکمیت داره سعی میکنه با اینجور احکامی که میده دانشگاه رو کنترل بکنه، هرچند وقتی یه فعالیتی از سمت دانشگاه صورت میگیره خب اینجور احکام رو دارن میدن. البته من توی حکمی که مثلا برای خانم هدایت دادن یه جور کینه ورزی رو هم میبینم، یعنی خب 9 سال و نیم خیلی رقم بالایی هست.
موج جدید فشارها و برخوردهای امنیتی و قضایی تنها محدود به دانشجویان نمی شود. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در پارس‌آباد مغان در روزهای اخیر بازداشت شدند. بازداشت شدگان رامین جباری، مهناز کریمی، مهدی زینالی، مصطفی جمشیدی، حافظ سردارپور و نادر عزیزی بودند. حمید جباری، برادر رامین جباری:
ما بعد از زنگ ها و رفتامت های مکرری که به اداره اطلاعات داشتیم متوجه شدیم که تو اداره اطلاعات بازداشت کردن.
آقای جباری به این پرسش که دلیل بازداشت این روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی چه بوده است پاسخ میدهد:
خانواده بنده خواهان مشخص شدن اتهامات هستند، ولی اداره اطلاعات هیچ امکانی نمی کنه و در مورد اتهامات صحبت نمی کنن. همه فعالیتشون در زمینه فرهنگ و هنر و ادبیات شعر موسیقی آذربایجان هستش. هیچ کدوم نه تجربه حیات سیاسی دارن نه هیچی. اینا خواهان رفع تبعیض علیه آذربایجانیان و احقاق حقوق آذربایجان هست.
بر اساس آخرین گزارش ها مهناز کریمی و مصطفی جمشیدی روز چهارشنبه آزاد شدند، اما محمد فرجیان، آموزگار در پارس‌آباد مغان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. پیش از این بازداشت‌ها نیز رضا عبدی، علیرضا حسین‌زاده و حسین محمدی الوار از فعالان مدنی در تبریز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. بازداشت‌های اخیر در آستانه سالروز اعتراض‌های گسترده در شهرهای آذربایجان به کاریکاتور چاپ شده در روزنامه ایران در خرداد سال 85 صورت گرفتند. از سوی دیگر سایت کلمه گزارش داد که ماموران زندان اوین روز سه‌شنبه محمد نوریزاد، نویسنده و کارگردان را به بهانه هواخوری از سلولش خارج کرده و سپس او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. و بر اساس این گزارش در اثر این ضرب و شتم بینایی آقای نوریزاد مختل شده و او از 3 روز پیش دست به اعتصاب کامل آب و غذا زده است. محمد نوریزاد به دلیل نگارش 3 نامه انتقادی به رهبر و رئیس قوه قضاییه بازداشت شد و در دادگاه بدوی به 3.5 سال حبس به علاوه 50 ضرب شلاق محکوم شده است. در همین حال امیر خسروی دلیرسانی از اعضای جنبش مسلمانان مبارز و معصومه یاوری و زهرا جباری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب به 6، 7 و 4 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در این میان سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که اولین جلسه دادگاه احمد قابل پژوهشگر دینی روز چهارشنبه در مشهد برگزار شده است. آقای قابل روز 29 آذر سال گذشته هنگامی که از مشهد برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری عازم قم بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این پژوهشگر دینی پیش از بازداشت در نامه‌های سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقام‌های ایرانی نسبت به اقدامات و تصمیم‌گیری‌های آنان اعتراض کرده بود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. جایزه بین‌المللی دموکراسی شهر بن در آلمان روز پنجشنبه به شیرین عبادی، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر ایرانی اعطا شد. این جایزه از سال 2009 میلادی به کوشندگان مدنی و سیاسی اهدا می شود و نخستین برنده آن واسلاو هاول، نویسنده و رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک بود که از رهبران مبارزه با کمونیسم در کشورش به شمار می رفت. وبسایت رسمی جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن هدف از اعطای این جایزه را انتقال تجارب کشور آلمان در روند رسیدن به دموکراسی و کمک به گسترش آن در سطح جهانی عنوان کرده است. این جایزه با همکاری چند نهاد غیر دولتی و رسانه دویچه وله اعطا می شود. شیرین عبادی که تاکنون جوایز متعددی از جمله صلح نوبل را از آن خود کرده، دقایقی پیش از دریافت جایزه اخیرش در بن طی گفتگوی کوتاه با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از این جایزه میگوید.
تقریبا 20 روز قبل متوجه شدم که هیئت جوری من رو قبول کردن برای دریافت جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن. این جایزه هر 2 سال یک بار به یک فعال دموکراسی اهدا می شود. شهر بن در پایان جنگ بین‌الملل دوم به عنوان پایتخت آلمان غربی انتخاب شد و مقر فعالیت‌های دموکراتیک و ضمناً محل نوشتن قانون اساسی آلمان غربی بود که به یاد بود مبارزات مردم آلمان برای ایجاد دموکراسی در کشورشون و اتحاد دو آلمان. این جایزه در حقیقت تأسیس شده که امسال به من تعلق گرفت و مفتخرم.
خانم عبادی، میدونم که الان عجله دارید برای رفتن به مراسم، دقایقی مونده به زمان اعطای جایزه. فقط از اونجایی که این جایزه مربوط به تلاش‌های دموکراسی خواهانه هستش و جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران هم بیشتر در جنبش سبز تعریف میشه، میخواستم نظرتون رو به صورت خیلی خلاصه درباره وضعیت فعلی این جنبش بپرسم.
این جنبش سبز علی‌رغم سرکوب‌ها و خشونت‌های دولتی کماکان راه خودش رو ادامه میده و روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنه. این جنبش ساختار عمودی نداره، یعنی مثل یک حزب تأسیس نشده که یک یا چند نفر به عنوان رهبر در اون بالا باشند و بگویند که چه بکنند و همون رو اطاعت بکنند، بلکه گسترشش به صورت افقی و شبکه‌ایه، به صورت شبکه‌ای عمل میکنه و از این جهت بسیار قوی و نیرومند هم شده.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و اکنون برنده جایزه بین المللی دموکراسی شهر بن در آلمان با همکارم نیوشا بغراتی گفتگو میکرد. و ما سخنرانی های متوالی مصباح یزدی در دفاع از آیت الله خامنه‌ای، روحانی حاشیه نشین در دوره آیت الله خمینی به تئوریسینی محبوب در دوره آیت الله خامنه‌ای تبدیل شده است. مراد ویسی از رادیو فردا.
سخنرانی های پی در پی آیت الله مصباح یزدی در حمایت از آیت الله خامنه‌ای. آیت الله مصباح یزدی در تازه ترین اظهارات خود گفته است آنگونه که برخی میگویند ولی فقیه یک موضوع اعتباری نیست و باید به شبهاتی که در این باره وجود دارد پاسخ بگوییم. آیت الله مصباح یزدی که در دوران حیات آیت الله خمینی در حاشیه بود، حالا به یکی از سرسخت‌ترین مدافعان ولی فقیه تبدیل شده است. مشهورترین دیدگاه وی این است که ولی فقیه مشروعیت خود را از خدا میگیرد و نه از مردم. ظاهرا همین نگرش وی به حاکم اسلامی باعث شده تا او جایگاه ویژه‌ای نزد آیت الله خامنه‌ای بیابد. آیت الله مصباح یزدی نه فقط در عرصه نظری بلکه در عمل نیز تنها روحانی ارشدی است که بر اساس فیلم‌های مستند بر پای آیت الله خامنه‌ای افتاده و تلاش کرده پای او را ببوسد. آیت الله خامنه‌ای نیز به طور متقابل تعریف و تمجید از آیت الله مصباح یزدی را به حد اعلا رسانده و حتی از او به عنوان متحری دوم یاد کرده است. تعریفی که معنای آن در عرف سیاسی جمهوری اسلامی یعنی تئوریسین انقلاب بودن در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای. مهمتران که طی ماه‌های اخیر که آیت الله خامنه‌ای با اعتراضات مردمی بسیاری روبرو بوده، آیت الله مصباح یزدی تلاش کرده بر مخالفان و معترضان آیت الله خامنه‌ای حتی در بین روحانیون ارشد بتازد و بر آنها حمله کند. حالا تقریبا در اکثر سمینارها و همایش‌های حکومتی این آیت الله مصباح یزدی و شاگردان او نظیر علیرضا پناهیان و احمد خاتمی هستند که سخنرانان اصلی به شمار می روند. سخنرانانی که این روزها بیش از هر کسی به سران معترضان یا به قول آنها سران فتنه می تازند و حمله می کنند. در چنین شرایطی به نظر می رسد با فاصله گرفتن روحانیونی چون هاشمی رفسنجانی از آیت الله خامنه ای، حالا میدان برای افرادی چون مصباح یزدی و محمد یزدی فراهمتر شده است. روحانیونی که بیش از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی اعتقاد دارند. نظریه‌ای که به نظر می رسد آیت الله خامنه ای نیز در عمل خود را به آن نزدیکتر می بیند.
مراد ویسی گزارش می داد. از زن شنونده رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند و صدای شما را به گوش جهانیان و چهره های خبرساز.
برای یک دولتی مثل دولت فرانسه که مهد تمدن آزادی است، ننگاوری که یه قاتل آدم کشی مثل اون آزاد بکنه و به جاش اون خانم رو پس بگیره، واقعا ننگاوره. دومیش هم میخوام به آقای مسلحی بگم که میگه با این زندانیان آمریکای رئوفت اسلامی رفتار شده، آیا با ترانه موسوی هم رئوفت اسلامی بود که بهش تجاوز شد و بعد جسدش رو سوزندن و در بیابانهای تهران انداختن؟
این قاتل شاپور بختیار، علی وکیلی رای گل انداختن گردنش رژیم. این درسته یه قاتل جانیه، پخش کنید، خواهش مندم پخش کنید که تروریست قاتله. بدن من به لرزه افتاد. عباسی از شیراز.
استقبال از یک قاتل در ایران، ارجای شغل مهم و پردرآمد، ویلا تهران و شمار، پاداش میلیاردری در انتظار علی وکیلی راد به عنوان اجر یک قتل مرد سیاسی است.
من از نیشابور مزاحم میشم. میخواستم به احمدی نژاد و خامنه‌ای بگم شما اگر یک کمونگر اعدام کنید به جاش هزار تا کمونگر بلند میشن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 00122828720. و اما بحث بر سر تصویب قانون ممنوعیت استفاده از برقه در فرانسه چنان بالا گرفته است که سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خطاب به قانونگذاران فرانسوی از آنها خواسته تا به این قانون رأی ندهند، اما این قانون موافقان بسیاری هم دارد. موافقان و مخالفان فراوان این قانون استدلال‌های خود را دارند و بر این استدلال‌ها پای فشاری می‌کنند. در فرانسه به عنوان کشوری که بزرگترین جمعیت مسلمان را در میانه کشورهای اروپایی در خود جای داده، 2000 زن مسلمان از روبنده استفاده می‌کنند. آرش حسن نیا.
دولت فرانسه پیشنویس لایحه ممنوعیت استفاده از برقه در اماکن عمومی را تصویب کرده است. اگر این لایحه در پارلمان و سنای فرانسه تصویب شود، کسانی که در اماکن عمومی برقه برتن کنند جریمه خواهند شد. بر اساس این قانون کسانی که در اماکن عمومی با استفاده از پوشش روبنده چهره خود را بپوشانند هر بار 150 یورو جریمه می شوند یا ملزم به ثبت نام و شرکت در کلاس آموزش مقررات شهروندی یا هر دو جریمه خواهند شد. علاوه بر این هر کس زنی را مجبور به پوشیدن برقع کند حداکثر یک سال زندان و 15000 یورو جریمه خواهد شد. قرار است پارلمان فرانسه در پاییز درباره این لایحه تصمیم بگیرد. اما مخالفان و موافقان این لایحه تا پاییز صبر نکردند و بحث‌های موافق و مخالف بسیاری پیرامون این لایحه و مفاد آن شکل گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل به تازگی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به قانونگذاران کشور فرانسه خواسته تا به تصویب این لایحه رأی ندهند. جان دال هویسون، کارشناس تاریخ تبعیض در اروپا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته است که این قانون کمکی به رفع تبعیض علیه زنان نکرده و حتی این تبعیض‌ها را با ماندن زنان در خانه‌هاشان تشدید می‌کند. توماس هامربرگ، کمیسر حقوق بشر اروپا، نیز از ایده ممنوعیت استفاده از روبنده یا برقع انتقاد کرده است. هامربرگ گفته ممنوعیت استفاده از روبنده باعث نجات زنان سرکوب شده نمی شود، بلکه آنها را بیش از پیش با جامعه بیگانه می کند. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر مقیم پاریس، درباره این قانون و بحث های در گرفته بر سر آن این گونه توضیح می دهد.
در تاریخ 11 می یک قطعنامه تصویب شد از جانب کل پارلمان و این فرق میکنه با قانون، و در اونجا همه توافق کردن که حجاب برقه، یعنی حجابی که تمام صورت رو بپوشونه، موافق با ارزش‌های دموکراتیک فرانسه نیست. اما وقتی که مسئله قانون مشخص، یعنی قانونی که الان مورد بحثه و حتی در میان دست راستی ها سرش اختلاف هست، در میان دست چپ سرش اختلاف هست، اینجا مسئله اینه که خب ارزشی رو که اعلام کردیم چجوری میخوایم پیاده بکنیم. البته اشاره‌ای به مذهب نمیشه درش، منتها درش اشاره میشه که هر گونه پوشاندن صورت در اماکن عمومی و از جمله خیابون ممنوعه. مخالفان دست چپ این رو مطرح میکنن که میشه به شکلای اقنایی فقط اکتفا کرد و در نتیجه بحث بسیار زیاد.
طرفداران این لایحه نیز برای موافقت خود توجیهاتی دارند. آندره ژران از اعضای حزب کمونیست فرانسه که در کمیته ویژه پارلمان این کشور برای بررسی ممنوعیت استفاده از برقع عضویت دارد، بر این باور است که برقع باعث نفی هویت و شخصیت زنان می شود. او حجاب کامل اسلامی را با کفن مقایسه کرده و خواهان ممنوعیت استفاده از برقع در فرانسه شده است. موافقان بحث‌های امنیتی و ملاحظات تأمین امنیت را نیز مطرح می‌کنند و می‌گویند استفاده از برقع یا روبنده باعث می‌شود چهره افراد مشاهده نشود و این می‌تواند تأمین امنیت را به خطر بیندازد. شهلا شفیق مشکلات امنیتی به وجود آمده به دلیل استفاده از برقع را تایید کرده و توضیح می‌دهد که
یکی دو ماه پیش یک حادثه اتفاق افتاد که این مسئله رو برجسته کرد. یعنی یه نگهبان بانک که در جنوب فرانسه بود، اجازه داد که 3 نفر با برقه وارد بشن و معلوم شد که اینا مردایی هستند که اینو سرشون کردن و خلاصه حساب بانکی رو خالی کرد. و یه موضوع دیگه هم بود، مثلا مادرهایی که میرن مدرسه دنبال بچه ها، وقتی که اینا اینو به سرشون، هیچ وقت نمیشه فهمید که شما بچه رو به کی تحویل میدین. و معلم ها یه مقداری اعتراض داشتن به این موضوع 2-3 سال قبل، یعنی مسئله فقط مربوط به الان نیست، که این یه مشکلات خیلی زیادی رو این نو پوشش ایجاد کرده که خب آدم ها از زوایای متفاوتی بهش اعتراض دارن و حتی در میان خود زنهایی که بهشون میگن زنهای مسلمان، اونها هم خیلی هاشون اعتراض دارن و میگن که این تصویر ما نیست. این بحثی که زوایای بسیار متنوعی داره.
اما جان دال هویسون، کارشناس سازمان عفو بین الملل، معتقد است که میتوان در هر جایی که لازم است هویت افراد احراز شود، از زنانی که از برقع استفاده میکنند خواسته شود صورت خود را برای تایید هویتشان نشان دهند. اما برای فهم موافقت‌ها و مخالفت‌ها با این قانون باید به دلایلی ریشه‌ای‌تر نیز توجه کرد. آنجا که ژان فرانسوا کوپه، رئیس فراکسیون اکثریت حاکم در پارلمان فرانسه، می‌گوید ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم حجاب کامل چهره جمهوری ما را بپوشاند. و در مقابل جان دال هویسون، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل، بر این باور است که ارزش‌های مهم کشور فرانسه همچون آزادی و برابری با استفاده از برقع از بین نمی‌رود. شهلا شفیق، پژوهشگر مسائل زنان:
یک نهادی هست به اسم شورای دولت، یعنی کنسی دتا، که بالاتر از در حقیقت میتونه راجب قوانین نظر بده. اونا نظرشون دادن و گفتن که این قانون تقریبا قابل اجرا نیست و یه جوری در مخالفت با قانون اساسی قرار میگیره چون اونها یه سری مسائل رو مطرح کردن و از این طرف هم به هر حال دولت حاکم مطرح کرده که ما میتونیم تا رفراندوم جلو بریم کنیم. در چنین منتظر هستیم که این بحث هر روز داغتر و داغتر بشه.
شدت گرفتن بحث بر سر ممنوعیت استفاده از برقع در ماه‌های آینده محدود به فرانسه نخواهد بود. دیگر کشورهای اروپایی همچون دانمارک و بلژیک نیز همکنون با بحث بر سر استفاده از برقع و روبنده درگیر هستند و به نظر می‌رسد دیگر کشورهای اروپایی نیز به تدریج درگیر شوند.
در آمریکا بسیاری از روزنامه‌ها در شماره روز پنجشنبه خود در مقاله‌های مشروع به بررسی اعلام توافق قدرت‌های بزرگ برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران پرداختند و هر یک دیدگاهی را ارائه کردند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا و چکیده‌ای از این مقاله‌ها.
مقاله نیویورک تایمز مشروع‌تر از مقاله‌های دیگر روزنامه‌های آمریکایی است و در آن به چند نکته مهم در پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران تاکید شده است. نیویورک تایمز می نویسد که در بطن تحریم هایی که اکنون در شورای امنیت مورد بحث قرار گرفته، دعوت از کشورهای عضو برای رفتاری احتیاط‌آمیز در رابطه با بانک مرکزی ایران نهفته که به گفته مقام های آمریکایی و اروپایی چون این ارجاعی می تواند در آینده پایه‌ای قانونی برای جلوگیری از روابط مالی ایران با مراکز بانکی و پولی اروپا و سایر نقاط جهان باشد. قطعنامه‌های پیشین بانک‌های خاصی را که در ایران مظنون به ایجاد تسهیلات مالی برنامه‌های هسته‌ای بودند، هدف قرار داده بودند، ولی هرگز از بانک مرکزی ایران سخنی به میان نیامده بود. به نوشته نیویورک تایمز، آنچه به نحو قابل توجهی در پیشنویس قطعنامه از قلم افتاده، محدودیت‌های اجباری در رابطه با بانک مرکزی ایران است. و در میان بسیاری از مواردی که ایالات متحده برای همراه ساختن چین و روسیه با آنها توافق کرده، اشاره محدود به بانک مرکزی و کل بخش انرژی ایران است که در پاراگراف‌های دیباچه قطعنامه و نه در مواد آن ذکر شده است. نیویورک تایمز اضافه می‌کند که چارنزنی بین واشنگتن و پکن بر سر نوع تنبیه‌های اقتصادی دولت ایران 10 روز به طول انجامید و چین نگرانی خود را اینگونه ابراز داشت که اگر بانک مرکزی به طور مستقیم در مواد قطعنامه هدف قرار داده شود، به فلج شدن تمام اقتصاد ایران خواهد انجامید. نیویورک تایمز در همان حال از قول سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، هشدار به چین را هم ذکر کرده که تحریم‌های مسببه در کنگره آمریکا احتمالاً پیامدهای بیشتری برای بانک‌های چینی خواهد داشت. نکته دیگری که مورد بحث‌های فراوان بوده، تمرکز روسیه به تحریم تسلیحاتی ایران بوده است که سرانجام با مکالمه تلفنی رئیسان دو دولت توافق بر سر انشای این بخش از قطعنامه هم حاصل شد. دیپلمات‌ها می‌گویند که روشن نیست آیا قطعنامه مسئله فروش موشک‌های زمین به هوای S-300 از جانب روسیه به ایران را هم که قراردادش حدود 5 سال پیش امضا شده در بر می‌گیرد یا خیر. ولی در هر حال بهانه‌ای در اختیار مسکو قرار می‌دهد تا در آینده از تحویل آن به تهران خودداری ورزد. و اما شیکاگو تریبیون اظهارعقیده کرده که تحریم‌ها موجب توقف برنامه اتمی دولت ایران نخواهد شد. با این حال حلقه محدودیت‌های اقتصادی را برای آن دولت و به ویژه برای سپاه پاسداران تنگ‌تر خواهد کرد. کریستین ساینس مونیتور در مقاله خود به نقش ترکیه در رویدادهای اخیر منطقه از آن جمله در بحران اتمی جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است که این امپراتوری نوین عثمانی در عرصه سیاست مرزهای خود را در نوردیده و نفوذش را در ایران به نمایش گذاشته است. و اما واشنگتن پست با اشاره به اینکه دولت ایران 8 ماه پیش با مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی موافقت و سپس آن را رد کرد، نوشته است که دوشنبه گذشته دولت ایران با اعلام توافق دوباره امیدوار بود که از این طریق بتواند جلوی تحریم‌های جدید را بگیرد، ولی به نظر می‌رسد که تمام این تلاش‌ها تنها یک اشتباه محاسبه بوده است. واشنگتن پست هم عقیده دارد که قطعنامه جدید دولت ایران را از ادامه برنامه‌های اتمی‌اش باز نخواهد داشت، همچنان که قطعنامه‌های پیشین چنین نقشی ایفا نکردند. ولی به نوشته این روزنامه آنچه مهم است این است که موضع مشترک قدرت‌های بزرگ در سازمان ملل دولت ایران را به بازگشت به گفتگوهای جدی مجبور خواهد ساخت، نکته‌ای که برخی دیگر از روزنامه‌های آمریکا با آن موافق نیستند و معتقدند که حکومت ایران به راه خود ادامه خواهد داد.
نادر صدیقی گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سالم و پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان.
جهان امروز، رادیو فردا.
دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن رفیق، این همه گلاب و بارون واسه چی؟ مگه اقیانوس رو میشورن رفیق؟ اسم خاکت که میاد پرنده ها آسمون رو بی هوا گم میکنن، عاشقا وقتی به گردت میرسن وسط دریا تیمون میکنن، این غبارا پس بزن از آینه ها، گربگی خاکستر رو میبره ما، وقتشه دلو به دریا بزنی تا که اسمت یادت بگیاد بیاد، تا که اسمت یادت بگیاد بیاد. شکل نفس کشیدنه وقتی رو خاک تو بارون میزنه، از تو رد میشم به قربت میرسم، واسه ما خاک تنه تو وطنه، واسه ما خاک تنه تو وطنه. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن، هم واسه گم نکردنه اسم تو، اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن هنوز. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم توه، اگه این سنگا رو میشورن هنوز. هرچی مونده تو دلت به من بگو، خیلی ها از حال ما دورن هنوز، واسه گم نکردن اسم تو، اگه این سنگا رو میشورن هنوز، اگه این سنگا رو میشورن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دست بارون
شبی که دستای با موی بیدوشونه میکن رازقی با تن شراش کچه رو دیوونه میکن چشمای عشقی شب نه دست پرده بود به بخشه رنگ و روی عاشقی داشت گل سرخه روی تخته
عایق بندی صحیح درها و پنجره‌های خونه به دلایل زیادی اهمیت داره. محیط خونه باید تا جای ممکن محفوظ باشه که در تابستون گرما و در زمستون سرما وارد خونه نشه و در نتیجه در مصرف انرژی برای خنک کردن یا گرم کردن هوا صرفه‌جویی بشه. غیر از این، استفاده از نوار لاستیکی عایق دور درها و پنجره‌ها باعث میشه که رطوبت هم کمتر به داخل خونه رسوخ کنه و در نتیجه کپک به دیوارها سرایت نکنه. ایجاد کپک سمی روی دیوار خونه برای سلامتی بسیار خطرناکه. لاستیک عایق فقط در برابر سرما، گرما و رطوبت عمل نمی‌کنه، بلکه باعث میشه که سر و صدا و همینطور گرد و غبار هم کمتر وارد خونه بشه و در نتیجه از جهات زیادی برای سلامتی شما و حفظ محیط زیست دارای اهمیته.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
عشق بارون بهار همیشه بی خبر میاد، خبر نداری از کجا از کدوم سفر میاد،
گاهی به شکل یک گله، گاهی به شکل یک غزل، گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد،
گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد، گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد.
اسمش چیه؟ عشق نو اون از کجاست؟
بعد از این صدای قلب منی،
من با تو هم تا انتهای سفر، عشق اومده
انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
عطر من دوباره دل به تو باختم، پس پیشم بمون با من بخون باز نگو دیره، اون مهربونی هم زبونی یادم نمیره، هر چی دارم پات میذارم با چشمک تو، من فدای اون خندیدن با نمک تو، دستامو بگیر با من بیا تا ته دنیا، من کنارتم فکر نکنی میمونی تنها، تو آتیش به جونم میزنه، بذار به سوزه آخه جون منه، عشق تو سفته توی این دفترم، قیمت جونم که باشه میخرم،
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. آخه تو نام این ترانه است به خوانندگی سعید عرب. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
دلم میگیرم با چشای گریون از تو میخونم،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟ من که منم برای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو.
دست خودون غزل بدم، نبض دل عاشقم و پشت کدوم بهانه باز پنهان کنم حقم و گریه نمی کنم نرو آه نمی کشم بشین حرف نمی زنم بمون بخت نمی کنم ببین سفر نشد نظر که عشق من و تو اینجا به آخر برسه